بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک کار بسیار مهمی که امیرالمؤمنین علیه السلام در 4 سال و 7 ماه حکومتشون کردن، معرفی شیطان و کارهای شیطان به امت بود. برای اینکه مردم شیطان رو از زندگی حذف کنن و راه نجات خود رو در دنیا و آخرت با این حذف باز کنن. این کار رو در طول کمتر از 5 سال تا شب شهادتشون داشتن، ولی می دونستن که اکثر ملت به راهنمایی او، به هدایت او و به دلسوزی او گوش نمی دن. همون روز اولی هم که اومدن با حضرت بیعت کنن اصرار کرد با من بیعت نکنید. دلیلش هم برد، گفت این جامعه ای رو که میخواین تحویل من بدین به فرهنگ روزگار جاهلیت برشون گردوندیم. آخرای 5 سال حکومتشون هم دیگه رو منبرای مسجد کوفه شروع کردن از مردم شکایت کردن که دو شکایتشون رو براتون عرض میکنم. یکیش این بود که به مردم فرمود دل منو با این کاراتون در سینه من مانند نمکی که در آب حل بشه حل کردی. یه شکایت شم این بود که مالک اشتر می فرماید یه روز کنار یه درختی بیرون شهر دیدم نشسته این انسانی که انعکاس همه هستی بود، بلند بلند داره گریه میکنه. من وحشت کردم که چه حادثه‌ای براش اتفاق افتاد. اومدم کنارش نشستم، با یه حالت تسلیت آوری عرض کردم مولای من چی شده که اینطور گریه میکنه مثل آدم داغ دیده؟ فرمود مالک، همه ملت ها از زمان آدم تا این روزگار از دست دولت هاشون گریه میکردن. من امرو اومدم اینجا نشستم از دست ملت دارم گریه میکنم. کاری که تا حالا اتفاق نیفتاده. حالا از قول خود حضرت براتون نقل میکنم که اکثریت ملت چگونه شیطانی شده بودن. و وقتی یه جامعه اکثریتش با شیطان وا ببنده، حق به شدت در مضیقه قرار میگیره. یه آدم آشنایی، نه از قوم خیشای اهل بیت، آشنا که مثلا ارادت داشت به اینا، یه روزی تو کوچه تو مدینه به زین العابدین رسید، عرض کرد کیف اصبحت یا ابن رسول الله. یه اصطلاحه، چجوری صبح کردی معنیش نی، چجوری داری زندگی میکنی. خیلی سخته جواب زین العابدین، از کوه دماوند به خودش قسم سخت داره. فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، تو این شهر که شهر خودمونه و ما اینجا به دنیا اومدیم، به گونه ای زندگی میکنیم که میترسیم خودمونو اولاد پیغمبر معرفی کنیم. یه بار دیگه هم فرمودن از مدینه تا مکه. من اون جاده رو قدیم سال 50 رفته بودم، جاده خرابی بود و دو طرفش هم دیدید که کوه و دره و سنگلاخ. فرمود از مدینه تا خود مکه 20 نفر پیدا نمیشن که ما رو دوست داشته باشن، همه با شیطانه. اینا رو برای ما فرمودن خدا هم در 99 آیه درباره شیطان فرموده که ما سنگین ترین خطر رو در زندگی حس کنیم و عامل خطر رو از زندگی حذف کنیم. این خطبه‌ای که میشنوید در نهج البلاغه ها به شماره 7 درباره شیطان صحبت میکنه حضرت. روزگار امام شیطان سردمداران سقیفه بودن، بعدش هم بنی امیه بودن، اینا شیاطین انسی بودن. یعنی پیداست از روشنگری هاشون که شیطان زمان ایشون سقیفه یا بودن، بعدم بنی امیه بودن، صدیقه کبرا تو مسجد به اون اولین شاه سقیفه فرمود که روز روشن زخمی به شطور حرکت اسلام زدید که تا قیامت دیگه علاج نمیشه. و نشد. 1400 سال امت هر روز به یه شکلی گرفتار شیاطین داخلی و خارجی هم. و گفت شما تو روز روشن حق رو غارت کردید و حق هنوزم در حال غارت شدن. یه اقلیتی زمان بعد مرگ پیغمبر در مدینه بودن که امام هشتم تعدادشون رو 12 شمرده. بعد سالها این اقلیت ثابت قدم، امام باقر می‌فرماید تو جنگ صفین کنار جدم امیرالمومنین به 40 نمی‌رسیدم، چون بعد اینکه شیطان دستور داد قرآن ها رو به نیزه بکنید، غیر از اون 40 بقیه از غلاف شمشیر کشیدن، همونایی که دور امیرالمؤمنین بودن، گفتن یا دست از معاویه ورد و یا همین الان میکشیمت، یا همین الان بفرست مالک اشتر برگرده از جنگ یا میکشیمت. فرمود میفرستن دنبال مالک. کسی اومد به مالک گفت، امیرالمومنین میگه برگرد. گفت سریع برو سلام برسون، بگو من یه ساعت نیم ساعت دیگه مهلت داشته باشم تاج و تخت معاویه با امر عاص رو به باد میدم تا قیامت. نیم ساعت. اومد به امیرالمومنین گفت، امیرالمومنین فرمود به سرعت برو بگو اگه نیای من به دست این مردم کشته میشم، بلشون کن. اینا معاویه رو میخوان نه علی رو، اینا ظلم رو میخوان نه عدالت رو، اینا جهل رو میخوان نه علم رو، اینا جهنم رو میخوان نه بهشت رو. مالک برگشت، صفین 100% به ضرر امیرالمؤمنین از نظر ظاهر تموم شد، باطن که امیرالمومنین به زیباترین صورت به وظیفش عمل کرد، مردم نخواستن. ولی این خطبه هفتم همینطور بعد امیر المؤمنین مصداق پیدا کرده، حدود 600 سال شیاطینی به امت اسلام مسلط شدن به نام بنی عباس. ریشه بنی عباس عموی پیغمبر به نام عباس. عباس 40 سال شاید بیشتر شاید کمتر در مکه رئیس رباخوران بود. 40 سال پیغمبر اکرم می‌فرمایند الحرام یبین و فی الذریه، حرام آثار منفیش در نسل پدیدار میشه. یه حرفیه که اولین بار دانشمندان آلمان بهش رسیدن، نه اینکه از حرف پیغمبر خبر بشن، نه، اونا نشستن در یه حرامی به نام مشروب الکلی انواعش که به عربی میشه خمر، شراب به عربی به معنی خمر و مسکوننده نیست. شراب ما ایرانی ها آوردیم سراغ مسکوننده ها، شراب در عرب یعنی آشامیدنی، آب، شربت، اما اون ماده حرام مسکوننده خمره، چنان که در قرآن و در روایات. آلمانی ها تا اینجا رو رسیدن که مشروب خورا دانشمندانش آثار منفی مشروب تا 7 نسلشون ادامه داره. اما پیغمبر حرام رو مقید نکردن، فقط فرمودن حرام در نسل آشکار میکنه خودش. خب این کسی که 40 سال بود ربا میداد، اصلا گوشت و پوست خودش، زنش، بچه های روزگار خودش از نجاست ربا ساخته شده بود، یا همچین نسلی پیدا کرد که از امام باقر تا امام عسگری، امام صادق، موسی بن جعفر، امام هشتم، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسگری، 7 تا از امامان تعیین شده خدا رو همین نسل رباخور کشت. حالا در کنار این 7 امام ما چقدر شیعه کشتن یادداشت برداری نشده، ولی مرحوم صدوق که کتاباشو در عصر غیبت صغرا نوشت، 300 جلد، پدرشم در قم در اواخر عمر امام عسگری زندگی می کرده. این مرد بزرگ الهی در کتاب عیون و اخبار رضا نوشته که هارون یه شب 60 از اولادهای زهرا رو از سن 20 سالگی تا 70 سالگی یه شب سر برید. فرزندان همون هم داعش، فیلماشو دیدید که جوونا رو هزار تا هزار تا 300 تا 300 تا میشوندن یا سر میبریدن یا چند تا تیر تو سرشون خالی میکردن، یا مثل ابوبکر که خود اهل سنت نوشتن که یه نفر رو زنده زنده آورد مدینه آتیش زد که تقصیری هم نداشت، باطل رو نمیخواست، آتیش میزدن. که خود اهل سنت نوشتن ابوبکر نزدیکای جون دادنش میگفت ای کاش سه تا کار رو نمیکردم و سه تا کار رو میکرد. بالا دوتاش که ای کاش نمی کردم این بود، ای کاش نیرو در خانه زهرا نمی پرستادم، ای کاش اون مرد رو زنده زنده نمی سوزوندم. اینا همونیه که زهرا فرمود حق رو به غارت بردین روز روشن، همونیه که زهرا فرمود به این شتر زخمی زدید که قابل معالجه نیست. و اگه کسی حوصله کنه تاریخ جنایات بعد از سقیفه رو تا این روزگار بینویسه، راحت میتونه ثابت بکنه که ریشه درخت این جنایات 1500 ساله سقیفه است. کار ساده ای اتفاق نیفتاد در سقیفه. من دلیل دارم، دلیل قرآنی و دلیل روایتی. بنای سقیفه این بود که چراغ توحید و نبوت انبیا و ولایت ولی الله الاعظم رو به کل خاموش بکنن. نشد. خود اینا هم نقل کردن که معاویه یه نامه نوشت و مسائلش رو تو اون نامه به اربابش، اون وقت زنده بود و ایشون هم استاندار اون ارباب بود، نوشت. بعدم یه روزی تو جلسه ای که در شام بود و همه کاره دیگه خودش بود، آقا بالاسری مثل حاکمان مدینه و سقیفه نداشت، داشت بگو بخند میکرد، صحبت میکرد. یه مرتبه مؤذن اذان گفت، تا اسم پیغمبر رو برد تو اشهد و الله سوم، بدنش لرزید. گفت من تا الان زدم که این اسم رو دیگه نبرن تو دنیا، ولی نشد. شیاطین زمان امیرالمؤمنین بعد مرگ پیغمبر سه تا بودن، پیروانشون هم تقریبا همه کشور رو گرفت. اول تو مدینه بودن پیروانش، از شیاطین زمان خودشون هم سردمداران اموی بودن، شیاطین بعد اونام بنی عباس بودن. همینطور این رشته ادامه پیدا کرد. الان شیاطین انسی در رأسشون امریکاست، انگلیس، فرانسه است و کلن غرب، که همشون دشمن خدا و دشمن شما. بزرگشون امریکاست، شیاطین کوچیکم جوجه های امریکان. یه مش بچه شیطون داخلی و اطرافمونم داریم که میشناسینشون، که چاق و چله تر از این شیطون های اطراف، که البته جوجه حرامزاده شیطان بزرگه از 60 سال پیش آل سعودن، از 60 سال پیش. من یه مدرکی دارم تو خونمون، خیلی مدرک عجیبیه، که انگلیس میاد به عبدالعزیز بابای این آل سعود میگه ما فلسطینو میخوایم. هنو خیلی هم جنگ نشده بود بین فلسطینیا و یهودیای مهاجر، و ایشون هم اون روز مسلط‌ترین حاکم منطقه عرب نشین بود، مسلط‌ترین. به این صهیونیستای انگلیس گفت من بهتون کل فلسطین رو میفروشم. قلم برداشت یه سند نوشت که من فلسطین رو کلشو به دوستانم در انگلستان فروختم و عرب دیگه به اونجا حقی نداره. میان الان هست، شاید 90% مردم این سند رو ندیده باشه. من چاپیشو پیدا کردم. خب الان نگاه امیرالمومنین به شیطان کلی، حالا من برای توضیح زیباتری شیاطین زمان خودشو اسم بردم، ولی حرفای امیرالمومنین درباره همه شیاطین تا قیامت و پیروان شیاطین. تو راه کربلا، یعنی هنو نرسیده بودن به کربلا، فرزدق به سید و شهدا برخورد کرد، گفت آقا کجا میرین؟ فرمود میرم به طرف کوفه. گفت شمشیر تمام مردم از غلاف بیرونه برای کشتنت، نرو. فرمود من یه وظیفه بین خود و خدا دارم، باید این مسیر رو برم، باید برم. بعد چند جمله به فرزدق فرمود که فرزدق، اینان دوچار چند تا گناه بزرگ شدن که البته به جامعه هم جریان پیدا کرده. یک، شراب خوری، شرب الخمور، یعنی قشنگ ملت اسلام زمان ابی عبدالله همه جا مغازه مشروب فروشی داشتن و بیشترشون هم میخریدن و میخوردن. یه مغزی برای اونا مونده بود که حسین شناس بشن یا دلشون بسوزه. این یک. دو، تمام بیت المال مسلمونا رو ملک خودشون کردن، هر جنایتی میخوان بکنن که پول لازم داره از بیت المال اختلاس میکنن. این حرف مال 1500 سال پیشه. بیت المال رو ملک خودشون کرد، از کاری به جامعه ندارن. شیطان رو همه کاری خود گرفتن و ترک الرحمن، خدا رو به کل کنار گذاشتن. تمام اینا هم نتیجه اوضاع بعد مرگ پیغمبر. تمامش. حالا جملات این خطبه رو عنایت کنید. به نظر من در جامعه شناسی امیرالمؤمنین این خطبه حرف اولو میزنه. خب امام که معدن علوم الهی بودن، روانشناس بودن، جامعه شناس بودن، جهانشناس بودن، قیامت شناس بودن، خدا شناس بودن، انسان شناس بودن، همه اینا در نهج البلاغه موج میزنه، گرچه همه حرفای حضرت نهج البلاغه نی. خدا رحمت کنه، عالم بزرگی بود، من دیده بودمش. 50 سال تو این کتابا و کتابخونه ها گشت و هر چی خطبه و کلمات قصار و نامه بود که سید رضی در نهج البلاغه نیورده بود جمع کرد، حدود 10 برابر نهج البلاغه چاپ شد به نام مستدرک نهج البلاغه. یعنی اونایی رو که سید ننوشته من نوشتم، تدارک کردم. تازه این 10 جلد 600 صفحه که 6000 صفحه هست مال همون 4 سال و 7 ماه آخر عمرشه. تو 30 سالی که سقیفه یا سر کار بودن اصلا نمیذاشتن امیرالمومنین حرف بزن، هیچ جا راش نمیدادن. 25 سال امیرالمؤمنین کل کارش این بود که یه زنبیل و یه تیشه و یه کلنگ و یه تناب برمیداشت میرفت تو باغای مدینه، از چا آب میکشید پای درختای خورما یا پای سیفی کاریا میریخت، غروبم 2 درهم، 3 درهم، 4 درهم موز بهش میدادن که یه نون و سرکه، یه نون خالی، یه نون کدویی برای زن و بچهش ببره. این جنایت بزرگترین جنایت تاریخ بوده که علم و عکار انداختن، عقل و عکار انداختن، ولایت رو از کار انداختن، توحید محض رو از کار انداختن. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکن. حالا اینا مربوط به شیاطین زمان خودش، ولی خطبه شامل همه شیاطین روزگار و پیروان شیاطین میشه. ولی خیلی قوی امیرالمؤمنین بیان کرده، کلماتی که انتخاب کرده، لغاتی که انتخاب کرده قوغاست. یعنی اگه به من بگن شما که 55 سال منبر داری میری، نیم قرن بیشتر، یه دونه منبر 5 خطی، خطبه 5 خطی، بیشین بساز که شبیه این سخنرانی 5 خطی امیرالمؤمنین باشه، به خدا اگه امکان داشته باشه. نمیشه. اصل خطبه در اوج بلاغت، در اوج فصاحت، در اوج جامعه شناسی، در اوج حال شناسی، در اوج باطن شناسی، در اوج دشمن شناسی. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکن. اتخذوا فعل جمع لامرهم هم ضمیر جمع. و نگاه امیر المؤمنین این بوده که غیر اون دوازدتایی که بعد مرگ پیغمبر سالم موندن و غیر اون 40 نفر کمتر زمان خودش، بقیه جامعه مرد و زن و پیر و جوان و همه شیطان رو به عنوان اساس و پایه زندگی انتخاب کردن، یعنی خدا رو حذف کردن، پیغمبر رو حذف کردن، من رو حذف کردن، ریشه و اساس و پایه زندگیشون رو شیطان قرار دادن، یعنی اون ستا، یعنی معاویه. بعد معاویه هم یزید و اساس قرار دادن، بعد یزید هم مروان، و همینجوری برسه تا الان که اکثر دولت‌های جهان امریکا رو اساس زندگی قرار دادن. میگن اگه باهاش ببریم نمیتونیم زندگی کنیم، شکممون سیر نمیشه، صندلی نمیمونه برام، مجبوریم نوکرش باشیم. غلط کردیم که مجبور. خداوند احدی رو مجبور نیافریده. دروغ میگین، تهمت میزنین به پروردگار. این کار ملت، یعنی ملت‌های جهان، این ملتی هم که شما هستید، نمونتون در تاریخ کم بوده، ولی اونی که مهمه حفظ این ارزش هاست که شیاطین زمان ما با این قدرت ابزاری که دارن از دست ما نگیرن. یعنی یه ملتی با یه دل با رقت که یه سرباز الهیشونو میکشن، 90% ملت غیر اونایی که هم مکتب و هم مذهب ما نیستن اشک میریزن. معلوم میشه دل دل درست. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکن، شیاطین رو اساس و پایه زندگی انتخاب کردن که هرچی ارباب بگه، هر وقت بگه براس راس برا به چپ چپ، هر وقت بگه من که رام دوره نمیتونم خودم وارد جنگ بشم، تو 5 سال یمن رو بمبارون کن، زن حامله رو تیکه تیکه کن، دختر رو تیکه تیکه کن، بچه شیرخوره رو تیکه تیکه کن، زیر بناها رو نابود کن. اونم میگه چشم. این شیخکای بغل آبم در جنوب ما اونام میگن چشم. این حرف امیرالمومنین که شیطان رو اساس و پایه زندگی قرار دادن. و تخزهم لهو اشراکن. شیطان هم وقتی میبینه که تو زندگی اینا به دست خود اینا پایه و اساس انتخاب شده خودشون رو در اختیار او قرار میدن برای اینکه از اینا دام درست بکنه برای به دام انداختن، که این کنایه است. اشراک یعنی دامها، ولی این لغت کنایه است در زبان امیرالمؤمنین، یعنی تمام این جامعه خودش رو به عنوان سطل انتخاب کرده که هر چی زباله داره بیرزه تو اینا: حسد، کبر، بخل، بیرحمی، هیلگری، آدمکشی، جنایت، هر کاری داره بیریزه تو این ظرف. یعنی وجود پیروانش. فبازه با سادزات، فبازه و فرخه، شیطان اومده در وجود اینا استقرار پیدا کرده، بیرون برونی هستش. بازه مستقره و فرخه و مثل یه درخت از کف پا تا کلشون شاخه دونده، فکر میکنن فکر شیطانیه، حرف میزنن حرف شیطانی، میخورن مال حرامه. یعنی یه درخت کامل شده در وجودشون. فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، راه نفوذ وا کرده، از هر طرف میتونه بر اینها حکومت بکنه. دب و درجه و تو وجود اینا مرتب داره شاخه اضافه میکنه و کار این مردم رو به جایی رسونده، یعنی متابعانش به جایی رسونده. این دو جمله خیلی عجیبه. دو جمله بعدی: فنظر به اعیونهم، چشمشون 100% شیطانی شد، نگاهشون نگاه شیطانه به همه چی. فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم، و حرف زدنشون به نیابت از شیطانه، هر چی میگن شیطانی میگن. خدا آمریکایی‌ها میگن در این مدت 3 سالی که این سگ هار با رأی خودشون مسلط بر مملکت خودشون شده، چند هزار دروغ به دنیا گفت. چند هزار چشم چشم شیطانه. با بیشرمی کامل میگه من به مردم سوریه و به دولت سوریه دیگه کاری ندارم، نفت میخوام، من نفت ندارم، اونجا پر نفته، باید اسلحه بکشم، کشتی بفرستم، هواپیما بفرستم، از اون محدوده مردم رو بزنم کنار، کشتی کشتی نفت و بدوزم، روز روشن ببرم. در دامن شیون، در دامن شیاطین مریداش افتادن. خودش نشسته تو کاخ سفید شبا رو تا صبح خوشگذرونی و مشروب خوری و زنبازی و سربازای بدبختش چند هزار کیلومتر اونورتر برای ارضاء هوای نفس او هزار هزار آدم بیگناه رو میکشن و نطق به السنتهم، زبان مریداش شده زبان خود او، زبان زبان شیطان، چشم چشم شیطان، فکر فکر شیطان، عمل عمل شیطان. دو جمله دیگه حضرت داره، فرک و به هم و زلل، تمام لغزش ها رو بار مردم کرده، یعنی مردمی که تابعشن، تمام لغزش ها رو. و زینا لهم الختل، ختل با تین دستدار، هر چی فساد در مقابل اینا چنان نقاشی کرده که اینا یک دل نه صد دل به طرف فساد حرکت میکنن. زین لهم الختل. حالا از دست این شیطان میشه فرار کرد کاملا؟ مگه شما در این 60 ساله فرار نکردید؟ مگه پدران و مادران بزرگوارتون از فرهنگ رضاخان فرار نکردن؟ مگه شما از فرهنگ 37 ساله طاغوت دوم اون سلسله فرار نکردیم و زیر بارش نرفتیم؟ در حجاب ناموستون، در کسبتون، در اخلاقتون، در روش و منشتون، بله میشه فرار کرد. قدرتمندتر از شیطان بیرون شیطان درونه که پروردگار چند بار در قرآن اسم و رسم و کارکردشو گفته، مجموعه خواسته های نامشروع که پروردگار اسمشو گذاشته هوا، هی دو چشم و واو و الف، مجموعه خواسته های نامشروع. از دست اونم میشه فرار کرد. یه موردشو براتون بگم و حرفم تمام. اصفهان زمان شیخ بهایی، این انسان کم نظیر، باحال، گوش باز، که یه رو با 7-8 تا از شاگردای درسش اومد تخت فولاد کنار قبر بابا رکن الدین فاتحه بخونه. یکی از اونایی که کنارش بود پدر مرحوم مجلسی، عالم بزرگ، ملا محمد تقی بود. همینجوری که داشت فاتحه میخوند یه مرتبه یه تکون شدید خورد، برگشت به این 7-8 و مخصوصا ملا محمد تقی، فرمود این صدا رو شنیدید؟ گفتن نه ما صدایی نشنیدیم. گفت برگرد. شما استاد چی شنیدی؟ گفت من کنار این قبر شنیدم این صدا رو، شیخ خود را باش، این خبر مرگ منو داد. اومد خونه، 6 ماه دیگه بیرون نیومد، هیچ گیرم را نداد. اینجایی هم که قبرشه یه خونه کوچیک بود، خریده بود که هر وقت میاد مشهد نزدیک باشه به حرم. سر 6 ماه به شاگرداش گفت این خبر مرگ منو داد، از دنیا رفت، اووردنش مشهد، تو خونه خودش دفنش کردم. ها حالا جز و حرم ایشون در زمانشون یا عالمی در اصفهان بود به نام آخون ملا عبدالله که در حالاتش نوشتن مرد خیلی بزرگی بوده علمن و عملن، و یه ویژگی که داشته نماز صبح و ظهر و شب رو آخون ملا عبدالله اول وقت با جماعت میخونده، واسه ترک نمیکرد. چه حالی داشتن بعضی، چه حوصله‌ای داشتن. یه رو میاد دیدن شیخ بهایی، وقت دیر اذان میگن، شیخ بهایی میفرماید آخوند جلو بایستین، ما هفشتهتایی که تو خونه ایم به شما اقتدا کنیم، اگه بخواین از خونه من تا مسجد خودتون برین اصلا وقت فضیلت نماز میگذره، شما دوازده هم که از خونه من بخواین برین دنبال نماز جماعت زور سه روب میکشه تا به محل خودتون برسه، همینجا اقامه جماعت کنیم. ایشون فرمودن نه، گاه خونه ما که جا داره، راحت تره که شما نمیرسی به نماز اول وقت و نماز جماعت. فرمود نه، اومد بیرون. تو راه اون آقایی که همراهش بود گفتش که آخوند شما که عاشق نماز اول وقتی، شما که عاشق نماز جماعتی، خب وضو هم که داشتی، طوری نبود که؟ گو نه. خب چرا نه؟ چیه دلیلت چیه؟ گو دلیلم اینه که مسئولیت نداشتم از این که جلو بایستم و تو این چار رکعت به ذهنم به قلبم خطور نکنه که آخوند ملا عبدالله چقدر مهمی که شیخ بهایی به تو اقتدا کرده، اون نماز دیگه نماز نبود که، اون نماز شیطان بود. نمیتونستم، انقدر قدرت نداشتم که جلوی خطر ذهنی یا قلبیمو بگیرم، این فرار از شیطان، فرار از شیطان باطن. کار شما فرار از شیطان ظاهر از زمان پدرانتون تا الان. به ما هم سفارش کردن برای عاقبت به خیری خودتون، زن و بچه هاتون، نسلتون دعا بکنید. این شکل دعا کردن یادگار ابراهیمه، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا تا قیامت امتن مسلمتن لک. ابراهیم دعاهایی که داره زن و بچه و نسلشو تو این دعاها آورده. دعای عمومی، حتی دعا به مردم. خیلی جالبه به اهل نماز شب یاد دادن که 40 مؤمن رو دعا کن، تنها تنها سحر خودت نخور. 40 اسم یادت نمیاد، از کل مؤمنین و مؤمنات رو دعا کن. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یک کسی لغزشش سنگین بود، قیامت میخوان ببرنش جهنم، میلیون ها نفر به فرشتگان میگن نبرینش جهنم، میگن خدایو چیکار کنم؟ یه نفر رو باید ببریم جهنم، میلیارد ها نفر یا میلیون ها نفر دارن به ما التماس میکنن، خطاب میرسه نبرینش، چون کل اینایی که نمیذارن ببرینش جهنم اینا میگن این به ما حق داره، چون در تمام دوره عمرش میگفتن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این به ما دعا کرد، ما از دعای این بهره مند شدیم. دو تا 18 ساله تو اهل بیت به سخت‌ترین شکل شهید شدن. اولین نفر مولا اول صدر اسلام و بعد مرگ پیغمبر اکرم صدیقه کبرا فاطمه زهرا، این اولین شهید از اهل بیت. دیگه مسئله رفت تا روز عاشورا که اولین شهید از اهل بیت وجود مقدس و مبارک و عرشی و ملکوتی علی اکبر علیه السلام بود. بعد تو بعد تو ای پسر از زندگیم سیر شدم، این منم بر سر نعش تو زمین گیر شدم، شهدای پریروز بهره ببرن از این مجلس، مخصوصا بزرگ شهیدان مرحوم حاج قاسم سلیمانی. من که خود خضر رحم پیر شدم بر سر تو، وای بر حال دل عمه غم پرور تو. بهر دیدار تو بابا به شتاب آمدم، با دل سوخته و قلب کباب آمدم، به شتاب آمدم تا که بگیرم ببرم. زودتر آمده بود عمه خونین جگرم، فرق شکاف در رو دامن گذار، هرچی بدن رو نگاه کرد ببینه جا داره جای بدن رو عوض بکنه، دید نه جا نداره، بر کجای بدن بخواد دست بذاره از رو زمین بلند کنه یه عضو دیگه قطع میشه. بلند شد عباشو کنار بدن پهن کرد، آروم آروم عبا رو کشید زیر بدن، بعد سر زانو بلند شد. جوانان بنی هاشم بیا احملو اخاكم الى الفستان. من نمیتونم عزیز دلم و خودم به تنهایی بیارم، بیان به من کمک بدین. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم انصر قائدنا، عید و احفظ امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.